السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحی بر واقع العالمین و تراب مقدم حلف دار. بحث ما در شب گذشته در باب نقش بازماندگان در احیاء واقعه عاشورا به سه مقدمه گذشت. یک، اینکه علت همراهی خانواده با ابا عبدالله چه بود، بعضی چرا خانواده رو بردن. دوم، اینکه هدف دشمن از انتقال اسرا و بازماندگان به کوفه و شام چه بود. و سوم، که قبل از ورود اسرا به کوفه و شام دستگاه تبلیغی یزید و عبیدالله چه طراحی کرده بود در حوزه عقیدتی، سیاسی و اجتماعی. عمل کرده بازماندگان عاشورا در خود صحنه کربلا بسیار محدوده که عنوانوار به دو سه مورد اشاره میکنم و وارد کوفه میشیم و ورود کاروان به کوفه. در کربلا در 3-4 حوزه این زن و بچه‌ای که بعد اسیر میشن کارهای انجام میدن. اولیش در حوزه جهاد و شهادته. وقتی که عبدالله ابن عمر به میدان میره، داره که بعد از چون یه حمله‌ای کردن، میدونید که ابتدای شروع جنگ در عاشورا سپاه عمر سعد حتی به اصول جنگ عرب ها هم اعتنا نکرد و اهتمام نکرد، یعنی اینکه بیان تک تک از سپاه دشمنی کسی رو به مبارزه بطلبه، این کار رو نکرد. تیربارون کرد و به یه جبهه سپاه حمله کرد. یکی از کسایی که اینجا خیلی مقاومت کرد جناب عبدالله ابن عمر بود که یه دست و یه پاش قطع شد. او رو گرفتن بردن جلوی سپاه و به عبارت عربا قتل صبر کردن، یعنی او رو با نیزه و شمشیر قطعه قطعه کردن بدنش رو. بعد از این که این اتفاق افتاد و پیکر مطهر او روی زمین افتاد، اینا عقب رفتن، همسر او اومد جلو و بالا سر او قرار گرفت و اینجور صحبت میکنه که کاش من هم توفیق داشتم با تو و در کنار تو شهید بشم. شم غلامی داره به نام رستم، دستور میده که برو. اون میاد و قطعه چوبی رو از پشت محکم میزنه تو سر همسر عبدالله ابن عمر و این بانوی بزرگوار به عنوان تنها شهید زن کربلا، تنها خانمی که تو صحنه کربلا شهید شد توی جریان جنگ و دفاع، ایشون به شهادت میرسه. بعد سر عبدالله ابن عمر رو جدا میکنه همین غلام شم و پرت میکنه به سمت خیمه ابا عبدالله. مادر او میاد و سر رو بر میداره، خاک رو از صورت و خون رو از صورت اون سر مطهر پاک میکنه، چوب خیمه رو بر میداره که بره و وارد جنگ بشه با سپاه عمر سعد. حضرت میفرمایند که خدا به تو جزای خیر بده، برگرد که خداوند جهاد رو بر شما واجب و الزامی نکرده. ایشون بر میگرده و میگه خدا منو بی جواب نداره و من جزای خیر بده. حضرت دعا میکنن که خداوند انشالله به تو جزای خیر بده. این اون قسمتی است که این خانم ها و فرزندانی که بعدن تو جریان انتقال اسرا حضور دارن در کربلا نقش آفرینی در حوزه جهاد و شهادت میکنن. دوم، ترغیب و روحیه بخشی است در کربلا. مثلا بعد از این که جناب مسلم بن مسجد به شهادت میرسه، همسر او ام خلف پسر مسلم رو تهیج میکنه که شما برو به میدان. ابا عبدالله میگن نه، تو پدرت شهید شده، کنار مادرت بمون. ولی هر چقدر حضرت میگن، مادرش میگه نه، باید فرزندم در راه شما جانفشانی بکنه. سومین کاری که اینها در کربلا میکنن پرستاری و مراقبته. در رأسش پرستاری زینب کبری از امام سجاد علیه السلام و بعد هم جریان بعد از ظهر 11 و جمع جور کردن این زن و بچه. در مورد بیماری امام سجاد هستم یه توضیحی عرض بکنم. حضرت بیماریشون قبل از روز عاشورا آغاز شد
در روز عاشورا بیماری امام سجاد علیه السلام به نقطه‌ای میرسه که حضرت به خاطر فشار تب نمیتونن حتی بشینن. یعنی در گزارش‌های تاریخی اینجوره که شب عاشورا که حضرت اصحاب رو جمع کردن، امام سجاد علیه السلام اومدن و حضرت نشستن، یعنی تونستن بشینن. اما روز عاشورا به اراده خداوند انقدر تب و بیماری حضرت زیاد شد که حضرت حتی توان نشستن نداشتن تا جهاد از ایشون برداشته بشه و حضرت به سلامت بمانند برای 34 سال امامت و حفظ میراثی که ابا عبدالله سلام الله علیه برای ایشون به جای گذاشته. زینب کبرا اینجا کارش مراقبت هم از حضرت هم از همه کودکان. چهارمین کاری که اینا در کربلا انجام دادن تعبد نسبت به ابا عبدالله. خب یه خانمی همسرش از خیام خارج میشه برای رشادت، یا فرزندش، خیلی سخته که ما بگیم شما داخل خیام بمونید، خارج نشید، ورود نکنید، اون استراب و دلهورهی که این زن و بچه دارن، ولی متعبدن تا زمانی که حضرت در قید حیاتن. بعدم که حضرت به شهادت میرسن به آنچه حضرت به اینها وصیت کرده و توصیه کرده عمل میکنن. عبارت حضرت اینه که بعد از من کلامی بر زبان جاری نکنید که از اجرتون کم بشه. وقتی که پیامبر عزیزمون فرزندشون ابراهیم رو از دست دادن، حضرت گریه میکردن. یا کسی مثلا به یه حالت اعتراض هم به این که اینقدر دیگه حالا گریه نداره، همین که مثلا شما پیغمبر خدا هستی و باید مثلا خودتو کنترل بکنی، حالا با این مقدمه میاد میگه که خیلی چشم گریه میکنی. حضرت میفهمن که تدمع العین، چشم گریانه، و یحزن القلب، قلبم محزونه، ولا نقول ما یسخط الرب، اما این چیزی که خداوند رو غضبناک بکنه به زبان جاری نمیکنم من. عیبی نداره انسان عشق بریزه و گریه بکنه برای عزیزی که از دست میده، اما این که خدا نکرده کلامی بر زبان جاری بکنه که ازش بوی نارضایتی بیاد که خدایا مثلا چرا پدر بزرگ ما از دنیا رفت، این عدل نیست، خدایا خب کل نفس ذائقه الموت، دیگه همه از دنیا میرن. بذار این عبارت مرگ ناگهانی عبارت معناداری نیست که مثلا میزنی آقا در گذشت ناگهانی. ناگهانی برای کی؟ ناگهانی نداریم، اجل مشخصه و همه در یک کتابی ثبت شده از قبل. یعنی مؤمن تو کلماتش هم دقت میکنه. این که مثلا میریم پزشک میگیم آقای دکتر اول خدا دوم شما، خب شرکه، ما اصلا شرک نداریم، ما خدا ما رو با این عبارت مشرک نمیکنه، اما این عبارت شرکالوده. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خب پس چی بگیم؟ مثلا تشکر نکنیم از پزشک؟ چرا؟ بگیم خیلی متشکر، خدا انشالله به علم شما، به دست شما، به فکر شما برکت بده. او که کاری نیست، که او وسیله است، اصالت نداره او. لذا این که انسان در مصیبت کلماتی رو بگه که خب اون کلمات توحیدی نیستن، این شایسته مؤمن نیستش. و پنجمین و آخرین کاری که این بازماندگان در کربلا میکنن صبر و مقاومته. خب حالا بعد از این که عزیزانشون از دست دادن در این شهادت‌های عجیب و غریب و دردناک، نوبت خیام میرسه که این خیمه ها رو اینا غارت بکنند و آتش بزنند و اینا با صبر میکنن، و زمانی هم که اینا رو از کنار قتلگاه عبور میدن باز صبوری میکنن. حالا ما نشستیم اینجا و یه مطلبی رو داریم میگیم و رد میشیم، اما واقعا میزان مصیبت رو اگر میخوایم متوجه بشیم، به یه نکته اشاره بکنم و برم سراغ کوفه. زینب کبرا سلام الله علیها در شب عاشورا میبینه که ابا عبدالله نشستن دارن شمشیرشون رو آماده میکنن و یه شعری میخونن که مصرع اولش اینه که یا دهر افن لک من خلیلی، و نوعی روزگار رو ملامت میکنن و این دنیای دنی رو. زینب کبرا سلام الله علیها احساس میکنه این شعر یعنی ابا عبدالله دیگه آماده شهادت داره میشه. زینب کبرا با شنیدن خبر آماده شدن ابا عبدالله برای شهادت شب عاشورا از حال میره، بیهوش میشه، ولی عصر عاشورا با دیدن شهادت ابا عبدالله بیهوش نمیشه و خودشو کنترل میکنه و مقاومت میکنه. حالا چجوری و چرا و چقدر الان محل بحث ما نیستن، اما اینکه این بازماندگان با صبرشون چه کار میکنن تا این علم به اونجایی که باید برسه برسه. خب اینها رو در بعد از ظهر 11 از کربلا حرکت میدن. بین کربلا و کوفه حدود 80 کیلومتر فاصله است. با اینکه در تاریخ تصریح نشده، حتی فکر می‌کنم جناب شیخ مفید تصریح می‌کنن به روز 12، اما برای مورخین چیزی نمیگن و علما به نظر میرسه بعد از ظهر 11 اگر اینا اومده باشن، طبیعتاً با اون فاصله و مرکب و اینها 12 کاروان میرسه به کوفه. یعنی همین روز گذشته که بعدها سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هم میشه. وقتی اینو وارد کوفه میشن، مردم کوفه آماده پذیرایی از خانواده خوارجی هستن به نظر اونها که از دین خارج شدن و بالاخره اینا رو دارن میارن که مردم اینها رو ببینند و آینه عبرت باشن. شخصی به نام حزلم میگه وقتی که کاروان رسیدن به ورودی کوفه، مردم اومدن اینا رو تماشا کنن و ببینن چه اتفاقی افتاد. میگه آن روز به زینب دختر علی نگریستم، هرگز زنی با شرم را همچون او سخنور ندیده بودم. گویا زبان امیرالمؤمنین علیه السلام سخن میگفت. پس به مردم اشاره کرد که ساکت شوند. ناگهان نفسها برید و زنگ شترها آرام شد. راوی دیگه داره میگه والله قسم وقتی گفت سکوت کنید، این خب حیوان وقتی می ایسته تا لحظاتی این زنگوله که به گردنش حرکت، اینا ایستاد در لحظه. حضرت میگه که آنگاه گفت سخنم را با حمد خدا و درود و سلام بر پیامبرش آغاز میکنم، اما بعد ای اهل کوفه، ای اهل نیرنگ و نفاق، آیا گریه میکنید؟ هرگز اشکهایتان خشک نشود و شیون شما باز نایستد. کار شما بدان زنی ماند که رشته خیش را پس از محکم تابیدن باز میگشود، از آن رو که سوگندهایتان را وسیله خیانت و فریب میان خود قرار میدهید. آیا در شما چیزی جز تکبر و خودستایی، سینه های پر از کینه، چاپلوسی کنیزکان و طعن زنی دشمنان وجود دارد؟ آیا شما جز به سبزه های روی در منجلاب یا گچبری های بر گور مردگان میمانید؟ چه بد کرداری برای خود پیش فرستادید که خدا را از خود خشمگین کردید و به عذاب ابدی گرفتار شدید؟ آیا گریه میکنید و ناله سر میدهید؟ آری گریه کنید که به خدا سوگند شما سزاوار گریه هستید. آری بسیار بگرید و اندک بخندید که به ننگ و آر و که به ننگ و آری آلوده شدید که هرگز از دامانتان شسته نخواهد شد. چگونه این ننگ را توانید شست که زاده پیامبر خاتم و کانون رسالت و سرور جوانان بهشت را که پناه شما در حوادث و چراغ راه و برهان قاطع بر شما بود کشتید؟ هلاکت بر شما باد و نگونسار باشید. تلاشتان هدر رفته و در معامله زیان کرده اید. به خشم خدا بازگشتید و ذلت و خاری به نام شما زده شد. به راستی کاری چنان زشت و ناپسند کردید که نزدیک است از زشتی آن آسمان ها از هم بشکافد و زمین بکسلد و کوه ها در هم شکست فرو ریزد. میدانید چه جگری از رسول خدا دریدید و چه پرده نشینانی را از حریم و حرمش بیرون کشیدید و چه خونی از او ریختید؟ کار شما به زنی زشت و نادان و حریص ماند که صفات زشتش زمین آسمان را انباشته است. آیا از خون گریستن آسمان شگفت زده شدید؟ و عذاب آخرت سختر و خار کننده تر است و آنان یاری نخواهند شد. مهلت‌های الهی شما را سبکسر نکند، چرا که پیشی گرفتن شما خدا را شتاب زده نمی کند و او بیم از دست رفتن فرصت خونخواهی ندارد. پروردگارت در کمین ما و آنان. سپر حضرت از آنان رو برگردان. اینجا حزلم میگه پس از خطبه دیدم مردم مثلا میگن انگوش گزیدن از تعجب و ناراحتی و شروع میکنن به گریه کردن. یه پیرمرد اینجا میگه کهولم خیر الکهول و نسلهم اذا عد نسلون لا یبور و لا یخزا. اینا پیراشون بهترین پیرانن و نسل اونها نسلی است که هیچ وقت دچار هلاک و خاری نمیشه. همینجا امام سجاد علیه السلام میفرماین عم جان کافیه، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر فهمه. شما الحمدلله عالم بدون معلم و فهمیده بدون استاد هستید. و دیگه گریه و ناله رفتگان را بر نمیگرداند و حضرت سکوت میکنن. چرا الان دست از زینبه؟ یه نکته‌ای هست در مورد ابا عبدالله، فارغ از اینکه اون حضرت امام ماست و ما به او علاقه داریم، محل بحث ما نیست، فقط میخوام اشاره بکنم. ابوعبدالله به عنوان یه مؤمن خیلی با کیاست و با هوش عمل میکنه. یه کسی رو میبره که کوفه را بشناسد و کوفه او را بشناسد. مردم کوفه چجور مردمی هستن؟ زینب کبری در زمان حکومت امیرالمؤمنین در این شهر ساکن بوده و برای زنان این شهر محفل تفسیر برگزار میکرده. لذا اینها و سبک زندگی و نوع خاست اینها رو میفهمه. اینه که با یه خطبه چند خطی فضا رو میریزه به هم و گریه و ناله اینها بلند میشه و پیرمرد و پیرزن جوون و اینها همه شروع میکنن به گریه کردن. یک، او کوفه رو میشناسه. دو، کوفه او رو میشناسه. یعنی به محض ورود به شهر و این که زنها از زینب رو میبینن و میگن تو، حضرت میگه زینب کبری، فضای کوفه برمیگرده. در حالی که اگر یک کسی بود که کوفه رو ندیده بود و مردم رو نمیشناختن، او باید کلی توضیح میداد و تازه این توضیح به اینجا منجر نمیشد که حالا این مگر کیه. دختر امیرالمؤمنین بعد از دقایقی فضا رو میگیره دست خودش. بعد از این که حضرت زینب خطبهشون رو میخونن، بلا فاصله فاطمه صغرا دختر ابوعبدالله شروع میکنه به خطبه خوندن. من دلیلی که خطبه رو از روم میخونم به خاطر اینی که واقعا این حرف ها غریبه. یعنی گاهی اوقات میگیم خطبه امام سجاد علیه السلام در شام، عزیزانی میگن نخوندیم یا نشنیدیم که امام سجاد علیه السلام چطور با یه سخنرانی کاری کرد که بساط یزید به نقطه‌ای رسید که او شد اولین برگزار کننده مراسم رسمی عزای ابوعبدالله رسول علیه السلام تو خونه خودش. او خطبه چی بود؟ یک بار شنیدنش به نظرم شاید خالی از لطف نباشه، برای که کسایی که مثل حقیق شاید کمتر شنیدن. اینجا فاطمه صغرا شروع میکنه خطبه خوندن که این خطبه رو در تاریخ موالید الائمه و وفیاتهم ذکر کردن و منابع دیگه هم بهش اشاره کردن، اما این منبع نسبت به اونها قوی تره. فاطمه صغرا دختر ابوعبدالله میگه خدا را سپاس به شمار ریک ها و سنگریزه ها و هم وزن عرش الهی تا زمین، او را می ستایم و به او ایمان دارم و بر او توکل می کنم و گواهی می دهم که جز خدای یکتا و بی شریک معبودی نیست. محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در روایت داریم که صلوات بلند نفاق رو از دل مؤمن زائل میکنه. برای ابوعبدالله یک صلوات شایسته خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
بنده و فرستاده اوز و فرزندانش بیان که خونی ریخته باشند یا مستحق قصاص باشند در ساحل فرات سر بریده شدند. خداوند به تو پناه میبرم که بر تو دروغ بندم و برخلاف عهد و پیمانی که برای جانشین پیامبر علی ابن ابی طالب گرفته ای سخن گویم. کسی که حقش را گرفتند و بیگناه شهیدش کردند، آنگونه که فرزندش دیروز در یکی از خانه های خدا به شهادت رسید، جایی که گروهی مسلمان نما حضور داشتند، خاک بر سرشان که هیچ دفاعی از او نکردند، نه در زمان حیات او و نه در هنگام مرگش. پس سرانجام او را نیکو سرش پاکتینت دارای فضایل شناخته شده و عقاید آشکار پیش خود بردی. او در راه تو نه از ملامت ملامتگران بیم داشت و نه از نکوهش نکوهشگران هراس. خدایا او را از کودکی به اسلام هدایت کردی و در بزرگی نیکیهایش را ستودی و او پیوسته خیرخواه و دلسوز دین تو و پیامبرت بود، تا آنکه او را پیش خود فراخواندی در دنیا پارسا و با آخرت مشتاق بود و در راه تو برای تو جهاد کرد، او را پسندیدی و برگزیدی و به راه راست راه نمودی. اما بعد ای کوفیان، یه پرانتزی باز کنم، عمده بار خطبه ها اگر عنایت کنید سرزنش تا معرفی و استدلال. خیلی اینکه خودشون رو معرفی بکنن میگن ما کیم چیم، مختصر عالم خطبه سرزنشه. چرا؟ بعد عرض میکنه. اما بعد ای کوفیان، ای اهل نیرنگ و فریب و گردن کشی، ما خاندانی هستیم که خداوند ما را با شما و شما را با ما آزمود، پس آزمایش ما را نیکو گرداند و علم و فهم خیش را نزد ما نهاد. ما جایگاه علم و قرارگاه فهم و حکمت او و حجتش در روی زمین بر بندگان اوییم. خدا ما را با کرامت خیش عزیز داشت و با پیامبرش ما را بر بسیاری از مخلوقاتش فضیلت بخشید. شما ما را تکذیب و تکفیر کردید، کشتن ما را حلال دانستید و اموال ما را به یغما بردید. گویا ما اهل ترکستان و کابل بودیم، آنگونه که دیروز جد ما امیرالمؤمنین را کشتید و از کینه های دیرین هنوز از شمشیرهایتان خون ما می چکد. بر این گستاخی و نیرنگتان در برابر خدا چشمتان روشن و دلتان شاد، اما بدانید که خدا بهترین چاره اندیشان است. از اینکه خون ما را ریختید و اموالمان را غارت کردید چندان خوشحال نباشید. همه این مصیبت های بزرگ که به ما رسیده پیشتر در کتاب تقدیر الهی ثبت بوده است و این بر خدا آسان است. تا بر آنچه از دست می دهید قصه نخورید و از آنچه به دست می آورید شادمان نشوید و خداوند هیچ مغرور فخر فروشی را دوست نمی دارد. مرگ بر شما باد، منتظر لعنت و عذاب باشید که البته گویی بر شما فرود آمده و به کیفر جنایت‌هایتان عذاب‌های پیاپی از آسمان بر شما فرو ریخته است که شما را نابود کرده و نزدیک است که خداوند شما را به جان یکدیگر بیندازد. آنگاه به سبب ستمی که بر ما روا داشتید در عذاب دردناک آخرت جاوید خواهید بود. هان لعنت خدا بر ستمکاران، وای بر شما. آیا می‌دانید با چه دستی به ما نیزه زدید و با چه کسانی به جنگ ما آمدید و با چه پایی برای نبرد با ما ره سپردید؟ دلهایتان سخت و خشن شده و بر قلوب شما مهر خورده و گوش و چشمتان از دیدن و شنیدن حق ناتوان گشته است و شیطان کار زشتتان را بر شما آراسته و با آرزوهای دور و درازتان افکنده و بر دیدگانتان پرده افکنده است. از این رو هدایت نمی شوید. مرگ بر شما ای کوفیان، چقدر خون از دودمان رسول خدا ریخته اید. به برادرش علی ابن ابی طالب جد من و به فرزندان او عترت پاک و برگزیده پیامبر خدا نیرنگ زدید. آنگاه با افتخار سرودید ما بودیم که با شمشیرهای هندی و نیزه ها علی و پسرانش را کشتیم و زنانشان را همانند اسیران ترک به اسارت به اسارت گرفتیم و بر آنان ضربت زدیم. وح که چه ضربتی! خاک بر دهان گوینده این سخن و سنگ بر سر و رویش. آیا کشتن کسانی که خداوند آنها را پاک و مطهر قرار داد و نجاست و پلیدی را از آنها دور کرده است افتخار دارد؟ سر جایت بنشین و دم فرو بند چنان که پدرت بر سر جایش نشست. هر کسی را همان است که پیش فرستاده است. وای بر شما به دلیل فضیلتی که خدا برای ما قرار داد. شما بر ما حسد ورزیدید. گناه ما چیست که دریای ما ژرف و عظیم است و دریای شما کوچک که حتی حشره ای را هم فرو نمی پوشاند؟ این فضل خداست که به هر کس بخواهد می بخشد. هر که را خدا روشنایی نبخشیده نوری نیست. باز مردم شروع کردن گریه کردن و خودشون رو زدن. چرا هم زینب کبرا و هم فاطمه صغرا خیلی خودشون رو معرفی نمی کنن؟ صاف میرن سر اصل مطلب و با تندترین کلمات مردم کوفه رو سرزنش می کنن. کوفه در سال 18 در زمان خلیفه دوم بنا نهاده شد به عنوان میشه گفت شهرک نظامی ها، چون سپاه اسلام دائما جمع میشد و به مناطق مختلف لشکر کشی میکرد. گفتن یه شهرکی برای نظامی ها درست بکنیم. این شهرک شد کوفه. حالا شهرک که عرض میکنم در مقیاس بزرگتر. در زمان حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خب این سپاه در ابتدا سپاهی بود که در جنگ جمل با رشادت بساط طلحه و زبیر و ناکسین رو جمع کرد. در ادامه وقتی که معاویه با صلح گرفت حکومت رو از امام مجتبی علیه السلام، به این نتیجه رسید که کوفه یک محل تجمع خطرناک محبین علی ابن ابی طالب برای او و حکومتشه. حالا اون موقع شیعه به معنای امروزی نبود. خطکشی شیعه و اهل سنت از زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم خیلی پررنگ میشه. چند بار کوچ داد اینها رو، از اون طرف هم افراد دیگری رو کوچاند به کوفه. بذار اونهایی که در کربلا حاضر میشن یه عده طرفداران خلیفه سوم هن. بذار به ابا عبدالله میگن ما آب رو بستیم چون شما آب رو بر خلیفه سوم بستین. در حالی که اون کسی که آب رو بر خلیفه سوم بست همسایه او طلحه بود، اصلا ربطی به امیرالمؤمنین و امام حسن امام حسین نداشت. اتفاقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه داره که به امام حسن امام حسین میگن برید و آب ببرید و نذارید ظلمی به خانواده خلیفه سوم بشه و حضرت میگه من میترسم انقدر از خلیفه سوم دفاع کردم گناه کرده باشن. این کوفه رو بافت جمعیتیشو به هم زد معاویه که محل تجمع محبین نباشه. با این حال تا زمان وقوع کربلا محبین امیرالمؤمنین بودن، یعنی امثال حبیب و مسلم و سلیمان ابن سرد و رفاعت ابن داد بجلی و بن کامل و همه اینها رو تو کوفه هستن. سایر مردم کوفه خب بخششون اونایی که امیرالمومنین رو دیدن و یه حسی نسبت به این خاندان دارن. الان این که زینب کبرا یا فاطمه صغرا یا در ادامه ام کلثوم سلام الله علیه نجم اینا بیان خودشون رو معرفی بکنن، این فایده ای نداره، چون اونها که طرفدار خلیفه سومن یا اهل کتابن با این معرفی تغییر نمی کنن. اما اونهایی که به نوعی محب امیرالمؤمنین بودن با عتاب و خطاب اهل بیت ممکنه یه تکونی بخورن. از اینه که ادبیات سرزنشه نه ادبیات معرفی، برخلاف خطبه‌ای که در شام میخونن. حالا انشالله اونو خواهیم رسید. اینجا مردم شروع میکنن گریه کردن و خودشونو زدن. امام سجاد علیه السلام چند جمله میفرماید. میفرماید ای مردم، هر کس مرا میشناسد که شناخته است، اما هر کس مرا نمیشناسد بداند من علی ابن الحسین هستم. چرا از خودشو معرفی میکنه؟ چون در زمان حکومت امیرالمؤمنین در کوفه حضرت سن و سالی نداشته. لذا این که آیا این مردم نسبت به او چقدر شناخت دارن، حالا با توجه به اختلافاتی که در مورد سن امام سجاد علیه السلام هست، طبیعتا اون حضرت رو نباید بشناسن. فرزند آن کسی سرش را در کنار فرات بریدن بی آنکه خونی ریخته باشد و یا قصاصی برگردنش باشد. من پسر کسی هستم که حریمش هتک شد، دارایی هایش به یغما رفت و خاندانش به اسارت گرفته شد. من پسر کسی هستم که او را زجرکش کردم، و چه افتخاری بالاتر از این؟ ای مردم، شما را به خدا سوگند، آیا نمیدانید که پدرم نامه نوشتید ولی سرانجام به او نیرنگ زدید، با او پیمان بستید و بیعت کردید اما عاقبت با او جنگیدید و بیاورش گذاشتید؟ مرگتان باد از کار زشت و اندیشه ناروایی که برای خود پیش فرستادید. باشه چشمی به پیامبر خواهید نگریست، آنگاه که به شما بگوید عترتم را کشتید و حرمتم را شکستید، پس شما از امت من نیستید. اینو که حضرت گفتن دو مرتبه گریه مردم بلند شد. راوی اینجا میگه یه عده صورتشون رو لطمه میزدن، یه عده نمیدونم توبه میکردن. حالا ببینید اینجا حضرت میبینن مردم خیلی دارن خودشون رو مضطرب نشون میدن. میفهمن رحم الله امرئن قبل نصیحتی، خدا رحمت بکنه هر کسی که این سخن منو پذیرفت و به کار ببنده. و حفظ وصیتی فی الله و فی رسوله، و این وصیت و توصیه منو در راه خدا و برای خدا و رسول به کار ببنده. و فی اهل بیته، و در اهل بیت او. فان لنا فی رسول الله اسوه حسنه، که پیامبر برای ما الگوی خوبیه. مردم رو ببینید، مردم کوفه بعد از این صحبت ها بلند میشن که ابن رسول الله، حرفشون اینه، میگن ای پسر پیامبر، ما همه به گوش و مطیع فرمان و پایبند به پیمانیم، نه بی رغبتیم و نه از تو روی گردان، هر چه میخواهی به ما امر کن. رحمت خدا بر تو باد که ما به جنگ تو در جنگیم و به صلح تو در آشتی، پس انتقام شما و خود را از کسانی که به شما و ما ستم کردن خواهیم گرفت. چقدر این مردم مزبزب و متغیر المزاجن. حضرت میفرماین هیهات ای نیرنگ بازان دغلکار، به خواسته هایتان نمیرسید، میخواهید با من هم همان کنید که با پدرانم کردید؟ هرگز شما را به پروردگار شترهای رونده، منظور شترهایی که به سمت حج میرن، از من دور شوید، هنوز زخممان بهبود نیافته است، دیروز پدرم و خاندانم که با او بودند کشته شدند. هرگز داغ پیامبر و داغ پدرم و فرزندان پدرم و جدم از یادم نرفته و این جراحت حنجره مرا پاره کرده است و تلخی جانکاهش در کامم است و جرعه های اندوهش در سینه ام باقی است. از شما میخوام که نه با ما باشید نه بر ضد ما. من از شما به قول امروزی ها مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. نمیخواد با ما همراهی بکنید و با ما حرکت بکنید. و حضرت شعری میخونن که مثلا یاری شما نیازی است، فهمی که علیه ما نباشید کفایت میکنه، نمیخواد به ما کمک بکنید. این خطبه هایی است که در ابتدای ورود اینها در مقابل مردم کوفه میخونه. یه عبارت کوتاهی هم از ام کلثوم، ایشون هم یه خطبه میخونن. البته داره که ام کلثوم اصلا از پشت اون پردهی که جلوی خودش انداخته خارج هم حتی نمیشه. حالا اینا که چیز نداشتن، در آخر هودج و اینها نداشتن، ولی حضرت اصلا خودشون رو ظاهر نمی کنن. در حالی که گریه می کنن میگن ای اهل کوفه بدا به حالتان، شما را چه شد که حسین را تنها گذاشتید و او را کشته، اموالش را به یغما بردید و خاندانش را به اسارت گرفتید، بدا بر شما، مرگتان باد، وای بر شما، میدانید گرفتار چه مصیبتی شده اید و چه بار سنگینی بر دوش خود کشیده اید و چه خونهایی ریخته اید و چه بزرگوارانی را در هم شکسته و چه کسانی را غارت کرده و چه اموالی را برده اید، بهترین مردان پس از رسول خدا را به شهادت رساندید، رحم و عاطفه از دلهایتان رخ بربسته است، آگاه باشید حزب خدا پیروز است و حزب شیطان زیانکار. این چهار خطبه است که در ابتدای ورود اینها به کوفه خونده میشه. هر چهار خطبه معرفی حد اقلی و سرزنش حد اکثریه. چرا؟ دلیل سرزنش رو گفتم. خب چرا پس دلیل خوندن خطبه ها چیه؟ چرا اینقدر اصرار دارن همه در ابتدای ورود صحبت بکنن؟ چون مردمی که اومدن استقبال، براشون این جا افتاده که خانواده یک عده از دین خارج شده رو آوردن و اینها باید در ابتدای ورود به کوفه بساط تبلیغی عبیدالله ابن زیاد و یزید رو به هم بریزن. این همون ابتدای وروده که این چهار بزرگوار با خطبه های کوتاه یا نسبتاً طولانی تر مردم رو از این که چرا ابوعبدالله به شهادت رسید آگاه میکنن. این رفتار بازماندگان در کوفه صرفاً ناظر به مردمه. حالا این که ناظر به حکومت و ناظر به خودشون چی کار میکنن، اگر عمری باقی بود انشالله شبهای آینده عرض رو ادامه خواهم داد. امشب چون یه مقدار دیر شروع کردیم بنده بیش از این تصدیق ندارم، اگر عمری باقی بود انشالله ادامه بس در شبهای آتی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. هدیه پیشگاه مطهر حضرت سید الشهدا ابوعبدالله حسین علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید.